عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. نام خداوند متعال رو به زبان میاریم و شروع میکنیم یکی دیگه از مجموع برنامه های ماهور رو. بنده مازیار عصری هستم به همراه سایر همکارانم که زحمت میکشن و این برنامه رو تهیه و تولید میکنن تا به سمع شما عزیزان برسه و بشنوید. تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و همچنین متاسفانه هفته که گذشت خب ما سردار عزیزی رو از دست دادیم. تسلیت عرض میکنم خدمت همگی همیهنان عزیزم به خاطر این زایی بزرگی که اتفاق افتاد و کلن محکوم میکنم ترور رو به شخص، ترور از هر نوعش که باشه. سالیان سال است که کشور ما رو تروریست مینامند، افراد کشور ما رو تروریست مینامند و فقط و فقط من یک سوال دارم که تروریست کیست؟ خب امشب یک ویژه برنامه داریم تقدیم حضورتون میکنیم. مهمان عزیزی داریم امشب، لطف کردن، محبت کردن، قدم بر دل و دیده ما گذاشتن و اینجا حضور پیدا کردن. از خوانندگان، نوازندگان، آهنگسازان بسیار خوب کشورمون جناب آقای محمد رضا آزادفرد که در خدمتشون هستیم و قرار هست که گپ و گفتگویی با هم داشته باشیم. محمد رضا عزیز سلام عرض میکنم خدمتت، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. برنامه ماهور برنامه موسیقی محور هست و در مورد موسیقی و اهالی موسیقی هستش. اول سلام و اول پرسی داشته باشیم تا بعد بپردازیم به بقیه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون و شنونده های خوب و محترمتون. و یه توضیح بدم، من آهنگسازم عرض به حضور شما که نه موزیسیانم، نه بیشتر یک تئاتریم.
بله.
کارم تئاتر، تحصیلاتم تئاتر، در دانشگاه تئاتر درس میدم. حالا کنارش جسد گریخته دستیم به ساز میزنم، اونم به واسطه استاد فقیدم آقای زلفنون که منت گذاشتن به من. من سالها شاگرد ایشون بودم. حالا یک لک و لکی هم در ساز میکنم. اگر من نه آهنگ سازم، نه نوازنده برجسته ام، نه خواننده ام، این لطف شماست.
شما امشب قرار هست که برای ما هم بخونید هم بنوازید. آهنگساز من از اون جنبه گفتم، خب برای همه جا افتاده که آهنگسازی کسی که خب ملودی رو، یه شعری رو در اختیارش میذاره و روی اون شعر ملودی میذاره. شما همونطور که فرمودید تئاتری هستید و در مشغول کار تئاتر هستید. بله. درسته. در تئاتر به هر حال شما بداهه نوازی هم گاهی اوقات دارید.
بله.
خب این اسمش میشه چی؟
این خود بداهه نوازی یک داستان دیگری
پس ساختی پس آهنگساز هم هستی
نه خب واژه بزرگی است، یعنی من خودم رو لایق اون واژه نمیدونم.
اتفاقا این بهتره تا اینکه خیلی آهنگ میان میگن ما این آهنگو ما ساختیم. خب این بداهه نوازیه و بداهه ساختنه خیلی مهمتر از اینه که تا بگی این آهنگو ما ساختیم، ولی وقتی نگاه میکنیم یعنی به بسم الله تا اون آخرش یه چیزه بالاخره از هر گوشه چلتیکه چسبونده به هم شده یه آهنگ. البته همه اینجوری نیستن، خدای نکرده حمله بر بی‌احترامی نسبت به بقیه آهنگسازان عزیز که با سواد هستن و به قول معروف مشرف هستن به کارشون نشه، ولی شما آهنگساز هم هستید قربان.
ما مخلصیم.
اگه نمیدونستی اطلاع پیدا کنید. نمیخوام در مورد بیوگرافی و به هر حال چیزایی که حالا قبلا جاهای دیگه گفته شده صحبت کنید، ازتون میخوام بپرسم که این روزها مشغول چه کاری هستید، چه کار میکنید و کلن عالم هنر رو به چه صورت دارید میگذرونید؟
عرض به حضور شما که چند وقته برای من اوقات خوبی نبوده. من توی سمای گذاشتم پدر بزرگم که سالها نوکریشو میکردم باش زندگی میکردم از دست دادم. دو سه هفته پیش پدر خودم از دست دادم.
خدا رحمت کنه،
خدا رحمت کنه عباد شما رو. و الان یعنی از قبل از دو سه ماه پیش هم درگیر نوشتن یکی دو تا نمایشنامه ام، بیشتر فوکوسم رو ایناست و دارم روی یه شخصیت موسیقایی تمرکز میکنم که بتونم این نمایشنامه یه اتوبیوگرافی از یک موزیسیانی که شناخته شده است تبدیلش کنم به این نمایشنامه و ایشالله که اجراش کنم و ببینیم چه میشه.
بنده به نوع خودم تسلیت عرض بکنم
خدمت شما، سلامت بشید.
خیلی ممنون که در شرایطی که الان درش حضور دارید، به هر حال شاید برای خیلی قابل درک نباشه ولی لطف کردید و حضور پیدا کردید. چیزی که میگم، شاید سوالی که میپرسم شاید یه ذره نمیگم شیطنت، یه ذره حالا اسمش حالا هرچی بذاریم، ولی تو الان توی این حال هوایی که هستید، عزیزترین یکی از عزیزترین افراد خانواده رو از دست دادید، پدر محترمتون رو روشون شاد
سلامت بشه.
یه سوال دارم، شایدم شخصی باشه، تأثیر میذاره روی چیزی که الان میخواید بنویسید یا نه؟
100% یعنی
بذاره برامون میگه ازش.
ببینید همیشه، نه در مورد خود من کلان، من که دیگه انگشت کوچیکه اهل هنرم نیستم، ولی همه اهالی هنر در شرایط خاصی که قرار میگیرن تراوشات ذهنی حسی روحیشون علل قاعده تأثیر مستقیم میذاره روی دغدغه‌شون و دغدغه متولور میشه توی اثر هنری که دارن.
چون از دل برایت بر دل نشه.
دقیقاً. یعنی مگر میشود که هنرمند یه کاری بکنه، حالا ما که هنرمند هم نیستیم، ولی یه هنرمند مگه میشه کاری رو انجام بده ولی اون غلیانات حسی روحی عاطفی شرایط اجتماعی و و و توش تبلور پیدا نکنه. اگر غیر از این باشه بعید میدونم که اسم هنر رو بشه روش گذاشت.
نمیخوام انتقاد کنم، ولی خب یه مقداری محیط هنری الان از این مسئله دور شده و داریم میبینیم. خب
بس.
اما خب صحبتی که شما میفرمایید، هنر یه کار دلی هست، حالا در هر زمینه باشه، چه نمایش، چه تئاتر، چه نقاشی، در هر زمینه، سرزمینه هنری
بس.
که باشه اون احساسات درونی آدم رو نشون میده، یعنی اون شخصی که میاد یه کار رو تولید میکنه، خلق میکنه این کار رو، قطعا از اون هیجانات درونیش نشأت گرفته. حالا هیجانات امکان داره به سمت شادی باشه، به سمت غم باشه، این که نه اصلا یه موضوع فرای اینها باشه. اگر میشه، اگر امکانش هست، یعنی لو نمیره، در مورد کاری که داری می‌نویسی برامون بگو. اگر میخواید میتونی نگی، چون میخوای لو ندی.
نه نه
میدونم که خب به حال اینجور مسئله خیلی به صورت راز میمونه تا وقتی که به اجرا برسه.
ما رازی نداریم.
اگر دوست داری
خواهش میکنم. یه خورده درگیری ذهنی خودم هست، یعنی الان چون تازه از مراسم و اینها فارغ شدم، قاعدتا توی این جنس خاص از بیوگرافی که من دارم می‌نویسم راجبش، یعنی بیوگرافی اون هنرمندی که دارم می‌نویسم راجبش، و چون دغدغه‌های حسی من به شخصه خیلی کم توش میتواند گنجانده شود،
یعنی شخصی،
آره، دغدغه‌های شخصی من زیاد توش نمیتونه تبلور پیدا کنه، ولی شرایط اجتماعی و شرایط حسی و حالی خودم قاعدتا توش میتونه باشه، ولی آن چیزی که واقعا در درون خودم و توی فکرم هست و اون غلیاناتی که الان تو خودم هست میتونه یه بخشش از طریق، چون باید مستند باشه، خیلی کم میتونه اتفاق بیفته. چون
آخه ببین محمد رضا آزاد فرد داره اینو مینویسه.
بله بله،
میدونید، یعنی بخوای نخوای درش دخیل هست.
بله، عرض میکنم
ولی چون مستنده و این شخص حضور داره، یعنی همین الانم هم داره زندگی میکنه و باید بتونیم بهش استناد کنیم، یعنی یه بخش کوچکی از اون چیزی که من تو ذهنم میگذره، توی عواطفم میگذره، میتونه توش اتفاق بیفته و مطمئنن اون قصه های بالا پایینی که خودم مد نظرم هست توی نقاط اوج و فرودش، توی نقاط عطفش، توی شروع پایانش میتونه، یعنی میتونه که نه، حتما این اتفاق میفته که بالا پایینای حسی خودم توش مطمئنن تبلور پیدا خواهد کرد، ولی درست. خب اندکتر، به دلیل اینکه باید مستند باشه.
بله. شما به هر حال برای چیزی که داری مینویسی، به هر حال بازیگرانی هم هستن که قرار است که انتخاب بکنید. من فکر نکنم خود اون شخصی که داری در موردش مینویسید نقش بازی کنه.
نه
کسی رو قرار شده که بله. خب یه مقدار در مورد این برام بگید که بازیگری که انتخاب کردی سعی کردید که چه پارامترهایی داشته باشن، به چه صورت باشن و چقدر به سناریو نزدیک باشن.
عرض به حضور شما که هنوز وارد اون مرحله انتخاب بازیگر و اینها نشدیم، ولی کن چون از قبل قاعدتاً، چون من خودم قراره که کارگردانی کنم، وقتی که میخوام بنویسم تو ذهنم هست، یعنی الان هم موسیقیشو دارم میشنوم، هم عرض به حضور شما که لحظه به لحظه اون کارو دارم میزانسن میکنم تو ذهنم.
الان تو باز کنم موسیقیشو داری میشنوی؟
بله.
پس داری میسازی؟
بله.
پس آهنگسازی؟
من سعی میکنم توی کار خودم موسیقی رو خودم انجام ندم، یعنی سعی میکنم تفویض کنم به دوستانی که از من داناترن،
یعنی بسازن یا بنوازند.
بیشتر بحث نوازندگیه، یعنی البته خب قاعدتا توی ساختم دوستان مشارکت دارن، ولی شاکله کلیش مال ذهن خودمه. حالا دوستان لطف میکنن، پیشنهاد میدن، بالا پایینش میکنیم.
خب با هم خیلی خوبه که همکاری و هم فکری داشته باشید. خیلی
بهتره. آره، شده که
خیلی بهتره.
مثلا دوستان متعول کردن قضیه رو، یعنی
من
سعی میکنم که پیشنهادات رو درست فکر کنم. عرض به حضور شما که آره، راجب این بازیگر و انتخاب بازیگر این کار عرض میکردم، ولی متاسفانه یه چیز خیلی عجیبی توی تئاتر ما هست که شما قاعدتا حتما واقفیم به این قضیه. ما بازیگرهایی که موسیقی رو بشناسن خیلی کم داریم.
بله، و باید بشناسن،
و اصلا جزوه ذات هنر تئاتر. مگر میشه باید شما تئاتر کار کنید؟
و بالعکس،
دقیقاً
یک خواننده خب باید شومن خوبی هم باشه، باید روی صحنه بتونه صحنه گردانی بکنه.
یا پرفورمنس
که یه چیز خیلی ساده رو من میگم، یک خواننده، چون من خودم حالا خواننده هستم، من هم خودم هنرمند نمیدونم، من هم هنر آموزم، هنوز زنده دارم آموزش هنر میبینم، اما یه چیز خیلی نقطه خیلی، مثلا کلمه گل رو شما باید لطیف بگی، کلمه خشم رو باید محکم بگی که به شنونده القا بشه، چرا؟ چون شنونده طریق گوشش داره اینو میشنوه. این صحبتی که شما میفرمایید که بازیگرها باید با موسیقی آشنا باشن، بله متاسفانه اینو ما داریم. ببخشید من صحبت
نه خواهش میکنم، متاسفانه عرض میکردم که این خلأ وجود داره و حالا توی دایره بازیگران تئاتر به خاطر اینکه محدودتر میشه ما این رو خیلی کم داریم. شما ببینید که ما اصلا الان تولید اپرت یا اپرا نداریم.
نه،
حالا یکی دو تا کاری که بنا به مصالحی اتفاق میفته و یه چیزی پشتش هست و یک جریانی دارن، اینها کاری ندارن به اینها، اینا نمیتونن جریان ساز باشن. ولی ما مثلا، چون من خودم از 5 سالگی تعزیه خوندم و کار تعزیه میکنم، دانشگاه هم تعزیه درس میدم، به عنوان کارشناس تعزیه عرض میکنم.
پس شما استاد دانشگاه هم هستید؟
ما مخلص شما.
خب من باید حتما اعلام میکردم، مهمان عزیز ما جناب آقای محمد آزادفرد استاد دانشگاه هم هستن.
خواهش میکنم، من دانشجو هم هنوز. عرض به حضور شما که ما حتی نتونستیم تعزیه‌مون رو تبدیل به تئاتر ملی کنیم. ما هنوز موفق نشدیم تعزیه‌مون رو درست، خدا رحمت کنه آقای هاشم فیاض رو، توی اوینیون چند تا اجرا داشت که از اون طریق تعزیه تونست ثبت جهانی بشه در یونسکو و اینها، ولی بعد از اون هیچ اتفاقی نتونستیم ایجاد کنیم.
من میتونم چیزی بگم؟
جانم بفرم.
اینی که شما میفهمید به خاطر تعصب بی خود و بی جا نیست؟
اصلا چند بخشه، یعنی ما اینو
یه تعصبی داریم که آقا این باید همین باشه.
دقیقاً توی چند تا برنامه رادیویی اتفاقا ما اینو بحث مفصلی سرش کردیم توی همین رادیو نمایش، ولی متاسفانه ما فقط میتونیم آسیب شناسی کنیم، یعنی اون کسی که باید این رو اجرایی کنه
راه حل
دقیقاً اون راه حل رو ما میتونیم پیشنهاد بدیم، اونی که باید به کار ببنده نه گوش میده نه به کار میبنده. ما الان یک بحث تخصصی تعزیه داره میشه، الان ما یک جا برای راه تعزیه نداریم، ما تربیت نسل جدید برای تعزیه نداریم. ما تعزیه خونامون بالایه، من چون خودم
نسل به نسل سینه به سینه چرخیده،
دقیقاً من چون خود عضو انجمن تعزیه‌ام هستم و اونجا دارم میبینم. ما میتونم به جرات بهتون بگم که 90% تعزیه خونامون دستگاه و گوشه رو نمیشناسن. یعنی صرفا به خاطر اینکه کوک یک سازیو دارن میگیرن، دقیقاً یعنی توتیوار داره میخونه و شما مایه رو عوض کنی به هم میریزه خواننده تعزیه. و اینا چیز خیلی داستانای مفصل داره، بخاطر اینکه ما هیچ وقت نیومدیم آکادمیک روی این صحبت کنیم که بازیگر تعزیه هم باید بازیگری بلد باشه هم موسیقی بلد باشه. ما بازیگرامون هم اینجوری هست، یعنی فقط البته خب استثناء هم وجود داره، در مورد قاطبه آدم ها داریم صحبت میکنیم. بازیگری منفک از هنر موسیقی نیست. ما بازیگری میشناسیم که خیلی خوبه، خیلی موفقه، خیلی به قول امروزی ها سلبریتیه، سوپرستاره، اما ریتم، تمپو، ملودی عرض به حضور شما که نمیشناسه. و ما یک چیز ابتدایی متاسفانه داریم، خیلی از بازیگرای ما حتی اگر کنکور هنر داده باشن باید حداقل اینو خونده باشن.
بله.
فرق بین تار، ستار و عود رو نمیدونن.
نمیدونن.
یعنی ما خیلی از بازیگرامو شما به ستار بدی فکر میکنه این سنتوره، یا مثلا خیلی از سریالا حالا تلویزیون
بغل دست هم که بچینی شاید حالا دیگه خیلی دیگه چی میگن نکوبیمشون، بغل دست هم تار و ستار و تنبور و دو تار بذاری و همش بگه تار.
آره واقعا این جوریه. بعد تفاوت اینا رو نمیدونه. ما حالا جالبه این که شما در یک فیلم سینمایی مثلا میبینید، حالا تلویزیون کمتر به دلیل اینکه پخش نمیکنه تصویر ساز رو موقع زدن و نواختن، عرض بزرگ شما که شما میبینید که نه اون منشی صحنه، نه کارگردان، نه تدوینگر، نه هیچ کدوم ندیدن اینو. تار رو دست میگیره شبیه ستار میزنه.
بله.
یعنی به جای اینکه با زخمه بزنه با انگشت میزنه.
بله بله.
یا بالعکس مثلا ستار رو بازیگر گرفته دستش، ملودی مثلا داره چارمزراب میزنه، ایشون یه پرده رو گرفته و داره اینجوری با ناخن.
خب اینو شما متوجه میشید بخاطر اینکه این جور به هر حال تولیدات خب برای عام هست، مردم عام خب خیلی هم اطلاع ندارن. مثلا حالا شاید اگر طرف گیتار هم دستش گرفته باشه من. خب صدای تار رو پخش بکنن شاید بیننده یا شنونده عادی اصلا متوجه نشه که این خب. چه سازی هست.
خب صحبت سر همینه، ببخشید،
ولی اون شخصی که داره کارو تولید میکنه باید اینو بدونه.
زنده باد. یعنی ما قراره به عنوان تولید کننده آثار فرهنگی هنری خوراک مردم رو، خوراک سالمی چیز کنیم. یعنی اگر مثلا یک تولید کننده مواد غذایی یه مشکلی تو مواد غذاییش باشه، مردم مریض بشن، مردم که اطلاع ندارن میگیرن اون رو مصرف میکنن، ولی وجدان اون چی میشه؟ یعنی حداقلش اینه که شما ببینید مثلا علی حاتمی مرحوم برای فیلمی مثل دلشدگان میره ساعتها، روزها، ماها وقت میذاره برای اینکه بدون تار یحیی چطور ساخته میشه که در اون تیتراژی که اول فیلم هست
اصلا جستی که اکبر عبدی برای نواختن
دقیقاً شما حساب کن آقای علیزاده رو میاره به عنوان آهنگساز و از آقای علیزاده خواهش میکنه که با این آدمها کار کنه و این برمیگره به اهمیت دادن خود کارگردان و نویسنده
کار خودش،
به کار خودش، به تولید خودش، به خاطر اینکه یک اثر ماندگار بشه. ولی ما متاسفانه جدیدن این اتفاقه اینجوریه که همه چی رو می‌خوایم سرسری انجام بدیم تمام بشه و بره.
خب تجاری شده بیشتر کارها.
آخه تجاری هم نیست. اگر
دیگه.
آخه واقعا یه وجه تجاری اگه مهم باشه میگیم بله ما یه چیز کوچیک رو فدای یه تجارت.
آخه تایید کننده میاد میگه آقا کار بفروش بساز. اونم مجبور یه چیزه استفاده بکنه که حالا دیگه اینام داخلش هست. من میخوام یه خواهش بکنم از تهیه کننده عزیزمون که به خاطر که زیادم به قول معروف این کپ گفتم و حوصله شنونده رو سر نبره که کسی که اهل موسیقی هستش و موزیسین هستش و برنامه ماهور گوش میده قطعا خوشش میاد، شاید با نظر من موافق نباشه، ولی من خواهش میکنم که اگر امکانش هست ما یه نفسی تازه بکنیم و بریم و برگردیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی نمایش. خدمت رو عرض کنم که اون دوستانی که تا الان شنونده برنامه ما بودن، خواهش می‌کنم که تا آخر برنامه ما باشن، و اون دست عزیز عزیزانی که از الان به ما پیوستن، خدمتشون عرض کنم که جناب آقای محمد رضا آزادفرد عزیز دل مهمان برنامه ما هستن. ایشون عناوین زیادی دارن که من به عنوان کردم، حالا دوباره بازم در خلال برنامه حتما خواهم گفت. خدمت رو عرض کنم که 30,075 سامان پیامکی برنامه ما هست. از طریق شماره 162 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات، پیشنهاداتی که دارید به ما اعلام بفرمایید. این برنامه پنجشنبه شب ساعت 21 از شبکه رادیو محترم نمایش پخش میشه، تکرارش روز جمعه ساعت 15 هستش. و دوستانی که به هر دلیلی نتونستن برنامه رو بشنون، میتونن از سایت رادیو نمایش .ir دانلود کنن و برنامه رو بشنون. موج برنامه 107.5 یا 107.5. خب محمد رضا عزیز، چند وقت گذشته شما تئاتری رو به هر حال روی صحنه داشتین و حالا اجرا کردید. من هیچ توضیحی نمیدم، هیچ چیزی نمیپرسم، کارگردان بودی، بازیگر بودی، نویسنده بودی، چی بودی؟ خودت همه رو توضیح بده که به چه صورت بوده.
خواهش میکنم. من مرداد و شهریور یک نمایش روی صحنه داشتم، یک نمایش تک نفره به نام گوشتان با من است که توی سالن شهرزاد اجرا شد.
نقش شما چی بود؟
بنده نویسنده، بازیگر عرض بزرگ شما که، و طراح موسیقی و لباسش بودم. کارگردانش سرکار خانم نبوت بود.
بله.
البته در بخش نویسندگی علی شعایب من در کنارش بودم.
ساز هم زدین توی اون کار خودتون بزنید؟
نه، اون کار موسیقیش پلی بک ضبط شد.
بله.
ولی کن یه بخش هایی تو اون کار من خوندم. یک نگاهی بود به، یه نگاه آزادی بود به داستان انفجار بزرگی که اگر
بله
دوستان خونده باشن، دغدغه های یک پیرمردی است که منتقد به این که چرا امروز صفای باطن از زندگی ما رفته، چرا اون صمیمیت ها. دغدغش بیشتر دغدغه نوستالژیه. عرض به حضور شما که این نمایش اجرا شد، خوشبختانه خیلی استقبال شد از نمایش، و عرض به حضور شما که اجرای موفقی بود. امیدوارم که حالا در تدارک این هستیم که دوباره اجراش کنیم، ببینیم خدا چه میخواهد، آیا موفق میشیم دوباره اجراش کنیم یا نه.
خب استقبال چطور بود؟ کجا برگزار شد؟
عرض کردم استقبال الحمدلله استقبال خوبی بود. ما توی کافتریا، چون این نمایش اول من نوشتمش با علی که نوشتیمش، نمایش صحنه‌ای بود، ولی ما توی شیوه اجرایی صحبتهایی که با خانم نبوت داشتیم بردیمش به سمت اجرای کافه‌ای، و خوشبختانه به دلیل تعاملی که با تماشاچی داشتیم و اون اتفاقی که حتی بعضی وقتا تماشاچی مشارکت میکرد توی جواب دادن، خوندن، و خیلی استقبال.
ژانرش چی بود؟
این نمایش بیشتر یک نمایش،
یعنی ژانر طنز هم داشت
بود. بله بله. یک گروتسکی بود که از گروتسک تعریفش، اگه دوستانی که نمایش
تعریف
کردن میدونن دیگه، این نمایش کمدی که سرانجام تراژیک داره، این سرانجام غمباری داره.
بله.
و این داستان زندگی این آدم بود که شنیده بود که دو جوان قرار گذاشتن که یه اتفاقی رو ایجاد کنن، یه شادی برقرار بشه، اومده بود که بعد از سالها یه شادی رو تجربه کنه. این آدم همسرش رو دست داده بود، بچه‌هاش رهاش کرده بودن و اینها، میاد و اونجا چون اون شادی رو تجربه نمی‌کنه، خودش تصمیم میگیره که شادی رو برای خودش ایجاد کنه. با اون موسیقی که میذاره سعی میکنه که اون شادیه رو داشته باشه، که موفق نمیشه، سرانجام میمیره.
خب خدا شکر که استقبال خوبی بوده، چون که متاسفانه وسط متاسفانه تئاتر در کشور ما این مقداری مظلوم واقع شده، و بیشتر حالا نمیدونم کلمه درسته یا نه، خیلی از سالن‌ها که میبینیم از تئاترای کمدی پر شده، که یه گوریزی به تئاترای روحوزی مثلا قدیم زدن و حالا اصطلاحاتی به کار میره. خب بعضا مردان دوستان استقبال میکنن میرن میبینن، هیچ اشکالی هم نداره. خب ولی تئاترای مفهومی، نمایش‌های مفهومی یه مقدار با استقبال کمتری مواجه و به بیننده خاص داره. چرا؟ چون تو این چند وقت گذشته خب دوستان محبت داشتن، منو دعوت کردن به سالن هایی که بوده، حالا رفتم و برنامه‌ای که انتئاتر که اجرا شده رو دیدم و یا حتی نمایش خانه، نمایش نام خانی هایی که بوده رفتم دیدم. خب استقبال کم بوده و بیشتر مهمون بودن، مهمون دعوت کردن. از نظر شخصی من همونطور که در مورد موسیقی ارکستر میاد مینوازه توی کنسرت و نوازنده شما میره از نزدیک میبینه اون شروع هیجانو داره، خب تئاتر هم همونو داره واقعا. سینما هم جذابیت خودش رو داره به هر حال. خب نمیخوام دیگه زیاد چی میگن، یعنی من خودم خیلی بیشتر دلم میخواد که برامون بنوازی و بخونی و فکر میکنم که نقالی رو شما در نظر داشته باشی که برای ما اجرا کنی. ممنونت میشم اگر این کار انجام بدی و در مورد هم صحبت بکنی که
خواهش بکنم. من یه توضیح بدم، چون متاسفانه خیلی از دوستان تفاوت بین نقالی، پردخانی، خیلی بس تخصصیه، ولی یه چیزی کلی من بگم راجع به این که منقبت خانی، مقتل خانی، روزه خانی، مداحی و و و اینا شاخه هاییست که از تعزیه جدا میشه.
من
و عرض بزرگ شما که حالا هر کدومش یک مسیر رو طی میکنه،
میشه گفت همشون زیر مجموعه هستن، ولی خب مشخصه
منشعب شدن.
آره مشخصه های جدا دارن.
بله بله، ولی مؤلفه ها دقیقاً مؤلفه ها و مشخصه های جداگانه دارن.
درسته.
که متاسفانه به دلیل هم معرفی بعد هم به دلیل اجراهای بعدی که شده اینا با هم یه خورده لغزیدن تو هم دیگه به اشتباه.
بعضیا واقعا هنوزم که هنوزه نقالی رو با تعزیه اشتباه میگیرن.
بله،
در صورتی که اصلا دو مقوله جداست.
دقیقا.
و ما توی نقالی ما حماسه خوانی هم داریم.
بله.
توی تعزیه هم حماسه خوانی داریم که حالا کری میخونم برا هم یا از حماسه هاشون تعریف میکنم.
رجز خوانی گفته،
رجز خوانی. بله. من آنم که آن کار را کرده.
بله.
میدونی که طرفشو مثلا بترسونه. خب ولی این دوتا به نظر من منفکه، اصلا با هم فرق داره. یعنی تعزیه با نقالی به نظر من اصلا دو مقوله خیلی جداست.
اصلا فرق میکنه. بله. تعزیه یک نمایش دست جمعی است.
بله.
یک نمایش گروهی است. نقالی یک نمایش تک نفره است.
بله.
البته میتونه چند نفر هم اجرا بشه، ولی تمرکزش در آن واحد چون بر اساس نقل و روایته، یعنی اون بخش نریشن یا نریتیوش روی یک نفر متکیه.
یه سوال دارم
جانم،
پرده خوانی جز کدومی که اینا میشه؟
پرده خوانی یک چیز متفاوتی است از اینا. پرده خوانی بر اساس یک پرده ای که اگر پرده مذهبی باشه 72 داستان توی اون تصاویر هست.
بله.
اگر پرده درویشی باشه 1014 داستان توش هست و اینا 72 اشاره به اون 72 تن شهدای کربلا داره و اون 1014 داستان اشاره به 114 سوره مبارکه قرآن
فکر
داره.
فکر میکنم معروف تریناش حماسه کربلا باشه و شاهنامه که بیشتر اجرا میشه.
بله بله.
فکر میکنم
توی پردخانی،
پردخانی
بله، تو پردخانی مذهبی صرفا داستانهای کربلاست.
کربلاست.
داستان 72 تنه و تو پرده درویشی از شاهنامه.
بله.
تومار و غیره هم هست.
بله.
به اضافه حکایاتی که از عرض بزرگ شما که مثنوی معنوی، توتی نامه.
بله بله.
و و و بله. از بقیه هست. حالا من یه کتابی دارم که ایشالا تا عید امیدوارم بیاد بیرون به اسم شگردنامه نقالی، اینا رو قشنگ به تفصیل اونجا توضیح دادم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
عرض بزرگ شما که نقالی